دوماس محصولات لبنی
دوماس
پنیر و خامه و کشک
دوماس
با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست
پنیر پیتزا و شیر و ماست
دوماس
دوماس سلامتی با ماست
دوماس سلامتی با ماست
دوماس یعنی دوغ و ماست
اسپانسر این برنامه شرکت صنایع غذایی ستاره بین الملل کاسپیان مالک برند دوماس اولین کارخونه طبقاتی لبنیات در ایران هستش این کارخونه با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی های اروپایی و اتوماسیون پیشرفته محصولات لبنی با کیفیت و متنوعی از جمله شیر ماست دوغ خامه پنیر کشک پنیر پیتزا و تاپینگ پیتزا تولید میکنه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خرد بهتر از هر چیزی زد بداد ستایش خرد را به هزار داد خرد راهنمای و خرد دلگشای خرد
روزها اول یک اثر نوشته میشه و بعد از انتشار تازه نقل محافل میشه. در گذشته روال برعکس بود. اول داستانها نسل در نسل به طور شفاهی نقل میشدن و بعد از اینکه طی نقل شدن بین مردم محبوبیت پیدا میکردن، نویسنده یا شاعر تصمیم میگرفت در قالب متنی ارزنده ماندگاریش رو در تاریخ تثبیت کنه. داستان‌های رستم و سهراب و بیژن و منیژه هم از این قاعده مستثنا نبودند و با اینکه قرن‌ها از سقوط ساسانیان می‌گذشت، داستان‌های فرهنگ مردم اون زمانه هنوز در دل مردم ایران زنده بود.
فردوسی یکی از نمادهای نبوغ و پشتکار فردیه. یک مثال بی‌نظیر برای ایرانیان که نشون میده اگه یک نفر ذهن خودش رو به انجام یک کار بزرگ اختصاص بده میتونه دستاوردی از خودش به جا بذاره که شاید یک تیم چند ده نفره از متخصصان و دور دیدگان از انجامش عاجز باشن. حتی اگه کسی هم باشه که اهل شعر و شاعری نباشه یا قصه های اساطیری براش جذاب نباشن بازم میتونه به فردوسی به چشم فردی الهام بخش نگاه کنه. چون فردوسی هم مثل میکلانج ثابت میکنه که اگه یک شخصیت بزرگ شرایط بروز نبوغ خودش رو پیدا کنه چه کارهایی که ازش بر نمیاد.
یکی از سوالاتی که همیشه درباره ابوالقاسم فردوسی وجود داره اینه که آیا مردم زمان فردوسی هم مثل ما به ارزش شاهنامه واقف بودن؟ یا اینکه آثار فردوسی با گذر زمان درک شد؟ با ما همراه باشین که توی این سفر جذاب به دنیای شاهنامه و تأثیرات اون روی هنر و ادبیات قراره چیزهای جالبی بهتون بگیم.
شاهنامه یکی از مهمترین و جالبترین آثار ادبیات فارسیه که تونسته روی سایر آثار ادبی و هنری زیادی تأثیر بذاره. این کتاب داستان‌ها و افسانه‌های فراوانی داره که از ابتدا تا انتها ماجراهای جذاب و هیجان‌انگیز رو برای ما رقم زده. این اثر برای هنرمندان و نویسندگان ایرانی و جهانی به عنوان منبعی الهام بخش و پر از ایده‌های ناب شناخته میشه. شاهنامه داستان‌های قهرمانان و مشاهیر ایرانی رو از گذشته‌های دور روایت می‌کنه و با زبانی شیوا و شاعرانه احساسات و عواطف مردم رو تحت تأثیر قرار میده. فردوسی با سرودن شاهنامه حماسه ملی ایران توی جمع شدن مردم دور یک محور مشترک نقش مهمی ایفا کرد. اون در شاهنامه ارزش‌های اخلاقی و انسانی مثل شجاعت، وطن پرستی و عدالت رو ستایش کرده و این ارزش‌ها رو به عنوان مایه‌های افتخار و انسجام ملی معرفی می‌کنه. از زمان تألیف شاهنامه تا امروز خیلی از هنرمندان و نویسندگان از این داستان‌ها الهام گرفتن و اونا رو به شکل‌ها و سبک‌های مختلف توی آثار خودشون به کار بردن، از آهنگسازان و نوازندگان گرفته تا نقاشان و صحنه‌پردازان.
جایگاه زنان از دید شاعر به دو نگرش اصلی تقسیم میشه. از یک طرف زنان به عنوان نماد ایثار و فداکاری به تصویر کشیده میشن. نمونه هایی از این موارد توی فداکاری سودابه و همراهان فرود قابل مشاهده است. از طرف دیگه زنان به عنوان افرادی با خصوصیات مثبت از جمله ظاهر آراسته، زیبایی و توانایی به دنیا آوردن و تربیت کردن فرزندان نیکو مطرح میشن. این نگرش ها نشون دهنده تنوع و پویایی در دیدگاه های فرهنگی و اخلاقی فردوسی نسبت به زنانه.
آتوسا صالحی، یکی از نویسندگان برجسته ایرانی در زمینه داستان‌های کودکان و نوجوانانه که از روایت‌های شاهنامه در آثار خودش استفاده کرده. اون مجموعه 12 جلدی قصه های شاهنامه رو برای نوجوانان نوشت که در اون داستان‌های شاهنامه رو به زبانی ساده و جذاب بازآفرینی کرده. این مجموعه با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبرو شد و برای خانم صالحی جوایزی مثل لوح زرین و دیپلم افتخار کانون پرورش فکری رو به ارمغان آورد. یکی از تأثیرات بزرگ داستان‌های شاهنامه روی موسیقیه. از زمان‌های قدیم شاعران و موسیقیدان‌های ایرانی از داستان‌های شاهنامه الهام گرفتن و اونا رو به شکل آوازها و موسیقی‌های زیبا بازآفرینی کردند. هنوز هم این تأثیرات در موسیقی ایرانی قابل مشاهده است. این روزها خیلی از کلمات فارسی که ازشون استفاده می‌کنیم از شاهنامه به ما رسیدن. خیلی از اسم‌هایی که روی بچه‌های ایرانی می‌ذارن مثل فرامرز و گردآفرید از شاهنامه گرفته شدن. از همه مهمتر، شاهنامه تبدیل به منبع بزرگی از قصه ها و تصاویر و سناریوهای نمادین و بکر شده که هنرمندان و مؤلفان ایرانی تا قرنها ازش الهام خواهند گرفت.
ما به فردوسی خیلی مدیون هستیم، چون اگه اون به دنیا نمی اومد شاید شخص دیگه ای پیدا می شد تا شاهنامه رو بنویسه، ولی به احتمال زیاد به اندازه فردوسی کارش خیلی خوب از آب در نمی اومد. خیلی از کشورها و ملیت‌ها حماسه‌های ملی خودشون رو دارن، ولی خیلی از اونا آثاری خشکن که جز متخصصین ادبیات کسی توجه خاصی بهشون نشون نمیده. اگه به خاطر فردوسی نبود، ممکن بود حماسه ملی ایران هم همچین سرنوشتی پیدا کنه و فرهنگ فارسی نجات پیدا نمی‌کرد. اگه به خاطر اون نبود، ما چیزی در مورد مناسبت‌های فرهنگی و باستانی خودمون نمی‌دونستیم.
فارغ از کاری که فردوسی برای زبان و فرهنگ ایرانی انجام داده، اون به عنوان یک شخصیت بزرگ تاریخی مشهوره. کاری که فردوسی با شاهنامه انجام داده بین تمام حماسه های ملی کشورهای دیگه منحصر به فرده و چه از نظر حجم چه از نظر کیفیت کمتر حماسه‌ای با شاهنامه قابل رقابته. میگن گوته بعد از دیدن سقف کلیسای سیستین درباره سازندش میکلانج گفت تا موقعی که کسی کلیسای سیستین رو ندیده باشه نمیتونه درک کنه که از یک انسان دست تنها چه کارها که بر نمیاد. فکر میکنم برای خیلی از ایرانی ها هم فردوسی با پشتکار و استعداد مثال زدنیش چون این احساسی رو به وجود آورده باشه. با خوندن شاهنامه و اثر عمیق اون روی فرهنگ و تاریخ ایران، آدم حیرت زده میشه که یک شخص چطور تونسته چون این کار بزرگی رو انجام بده و خواهنخواه کنجکاف میشه و این سوال در ذهنش به وجود میاد که توی چه شرایطی بزرگ شده که تونسته دست کار بزرگی بزنه.
از زندگی فردوسی اطلاعات زیادی وجود نداره، تنها اینکه پسر اون توی سال 359 هجری قمری به دنیا اومد. پس فردوسی باید قبل از 358 هجری قمری ازدواج کرده باشه. پژوهشگرانی مثل حبیب یغمایی، محمد تقی بهار و ذبیح الله صفا، زنی رو که در آغاز داستان بیژن و منیژه نام برده شده، همسر فردوسی دونستن. اگه این حدس درست باشه، احتمالاً اون زنی فرهیخته بوده که توانایی چنگ نوازی داشته و مثل خود فردوسی از خانواده ای دهقان نژاد بوده.
پسر فردوسی توی سال 396 هجری قمری در 37 سالگی، زمانی که فردوسی 67 ساله بوده، از دنیا رفت و فردوسی از پیشی گرفتن پسر بر پدر گله کرده و از خداوند خواست که فرزندش رو بیامرزه. به گزارش نظامی عروضی، از فردوسی تنها یک دختر به جای موند که فردوسی پاداش شاهنامه رو برای اون میخواست. بعد از مرگ فردوسی، دخترش پاداش رو نپذیرفت و اون پاداش برای بهبود کاروانسرای چاهه خرج شد.
تاریخ تولد فردوسی به طور دقیق مشخص نیست، اما بیشتر منابع تولد اون رو بین سالهای 329 تا 330 هجری قمری، یعنی 940 تا 941 میلادی در روستای باش از توابع توس دونستن. فردوسی توی سال 384 هجری قمری بعد از 30 سال کار و تلاش بالاخره شاهنامه را به پایان رسوند. ولی در اون زمان غزنویان به ایران حکومت می‌کردند و محمود غزنوی سلطان زمان به زبان فارسی علاقه نداشت. برای همین فردوسی از حمایت سلطان محروم شد و توی فقر و تنگ دستی زندگی کرد و فقیر هم از دنیا رفت.
مرسی که تا انتهای این پادکست مناسبتی همراه ما بودین. امیدواریم که از این پادکست منتشر شده از رادیو دوماس رضایت کامل داشته باشین. رادیو دوماس رو میتونین توی تمام پلتفرم‌های مربوط به انتشار موزیک و پادکست دنبال کنین و همراه ما باشین تا یه پادکست دیگه از دوماس. به امید دیدار.